یک ساعت، سه ربع ساعت یک نفر یا دو نفر قرآن بخونن، تلاوت کنن با صوت خوش، با همین شیوه های قرائتی دارای زینت تلاوت، و افراد حاضر باشن قرآن رو باز کنن، اگر معناش نمیفهمن ترجمه رو نگاه کنن و گوش کنن با اون چی که اونی. این از جمله چیزهایی است که معارف قرآن رو در کشور توسعه میده.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
همدردی مادران با کوچکترین شهید کربلا در همایش شیرخوارگان حسینی. برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در 8500 نقطه ایران و 45 کشور جهان همزمان با نخستین جمعه از ماه محرم.
پرونده کنکور 1403 با رقابت پرطرفدارترین گروه آزمایشی علوم تجربی بسته شد. داوطلبان مرداد منتظر نتیجه اولیه آزمون خود باشند.
رایزنی های فشرده رئیس مجلس در دیدار همتایان ارمنستان و بلاروس، تلاش برای ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی در حاشیه نشست سران کشورهای عضو بریکس در سن پترزبورگ،
و مهار کامل آتش سوزی منطقه حفاظت شده خائیز شهرستان کوهگیلویه. برای مهار آتش سوزی 16 گروه هلال احمر، نیروهای مردمی، بالگرد امدادی و هواپیمای آب پاش به منطقه اعزام شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم آل جعفر همراه شما هستیم.
در ادامه دیدارهای رئیس جمهور منتخب، آقای پزشکیان به منزل رئیس جمهور شهید رفت. حضور در مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و پاسخ تلفنی به سران چند کشور از دیگر برنامه‌های آقای پزشکیان بود. همینطور دفتر رئیس جمهور منتخب در اطلاعیه‌ای از نهادهای مدنی، انجمنهای علمی، احزاب، جریانها و شخصیتهای سیاسی با گرایشهای متفاوت درخواست کرد نظرات خود را برای انتخاب اعضای هیئت دولت 14 پیشنهاد کنند.
از برنامه‌های کاری رئیس جمهور منتخب دیدار با خانواده رئیس جمهور شهید بود. در این دیدار آقای پزشکیان قدردان تلاش‌های آقای رئیسی در خدمتگذاری به مردم شد. همسر رئیس جمهور شهید هم بر ضرورت تداوم مسیر خدمت رسانی به مردم تاکید کرد. از دیگر برنامه‌های آقای پزشکیان در شامگاه پنجشنبه، حضور در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین در هیئت ریحانت الحسین تهران بود. آقای پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، چند تماس تلفنی از مقامات خارجی هم داشت. نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در تماسی تلفنی با تبریک به رئیس جمهور منتخب گفت: روابط با ایران بر پایه پیوندهای عمیق فرهنگی، تاریخی و اعتقادی استوار است. آقای پزشکیان هم بر اهمیت تقویت روابط با همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. آقای الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور منتخب ضمن تبریک پیروزی در انتخابات برای ارتقای روابط و گسترش همکاری‌ها میان دو کشور ابراز امیدواری کرد. آقای پزشکیان هم در پاسخ به این تماس تلفنی تاکید کرد ایران محدودیتی برای تعمیق و تقویت روابط با صربستان ندارد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
همایش شیرخوارگان حسینی در 8500 نقطه ایران و 45 کشور جهان برگزار شد. مادرهای آشورایی امسال هم در 22مین سال برگزاری این همایش به یاد حضرت علی اصغر علیه السلام کوچکترین سرباز ولایت سوگواری کردند.
لا 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 لا
لا لا مادرها برای شهید 6 ماهه کربلا.
آی خیر ببین انشالله.
برای علی اصغر علیه السلام کوچکترین مدافع ولایت.
لالا عزیزم.
مادرهایی که در اولین جمعه ماه محرم شیرخوارها را با سربند یا علی اصغر علیه السلام به همایش شیرخوارگان حسینی آوردند.
به یاد 6 ماهه امام حسین.
با چه سربندی آوردید؟
با علی اصغر.
برای اینکه نوکر امام حسین باشه، در زیر سایه امام حسین باشه، راه امام حسین رو بره ان شاء الله.
همونجور که خودم یاد گرفتم کنیز امام حسین باشم، بهش یاد بدم که نوکر امام حسین باشه.
مراسم امسال شیرخوارگان حسینی با یاد کودکان غزه رنگ دیگری.
امروز به یاد کدوم مادرها و بچه‌ها هست؟
تمام مادرای دنیا، غزه، فلسطین، کودکان غزه، فلسطین که تو جنگ هستن،
مادرای بچهای غزه که دارن بی گناه همینجور کشته میشن.
از نظرهایشان گفتن
انشالله بتونه ادامه دهنده مکتب امام حسین باشه.
فقط اومدم بگم یا صاحب الزمان، فرزند در قدرت ظهور شما میکنم.
نذر کردم که خود حضرت علی اصغر کمک کنه که بچه‌مو به مقام و مرتبه برسونم که موفق باشه.
اما در کنار مادرها، مادر بزرگها هم سهمی دارند در تربیت نسل منتظر ظهور.
ما امید داریم که بچه هامون، نوه هامون امام زمان رو ببینن.
آوردمش امیر عباس، انشالله بشه سرباز آقای امام زمان انشالله.
و پیامی داشتند برای آنها که این اجتماع عاشورایی را در جای جای جهان میبینند.
امروز با امام زمان چه عهدی میبند؟
این که همیشه بچه هامون یار و یاور ایشون باشن.
عهد میبندم انشالله بهترین سرباز رو براشون تربیت کنم.
پشت رهبرمون هستیم تا پای جان.
انشالله فرزندم سرباز امام زمان باشه و تو مسیرشون باشه.
این که هنوز کربلا، هنوز عاشورا ادامه داره، هنوز علی اصغرهایی هستن که از مادرشون جدا میشن، به یادشون باشیم.
همایش شیرخوارگان حسینی در سال 1403 هم تمام شد، اما قدم‌های کوچک و محکم فرزندان این سرزمین برای سربازی در راه دین و وطن همچنان باقی است.
پیام این مادرها در ایران و 45 کشور جهان تربیت نسل امام حسینی و مدافع ولایت. مریح پشمان، خبرگزاری صدا و سیما، مصلای تهران.
پرونده آزمون سراسری با کنکور علوم تجربی بسته شد. در پرمشتری ترین آزمون نوبت دوم ورود به دانشگاه‌ها، بیش از 471,000 داوطلب در 1700 حوزه با یکدیگر رقابت کردند. از حدود 1,000,000 داوطلبی که دیروز و امروز کنکور دادند، 63% خانم‌ها و 37% آقایان بودند.
نوبت دوم آزمون سراسری به ایستگاه پایانی خودش رسید. امروز 471,000 داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی با هم رقابت کردند.
انقدر خونده الان مطالب داره قاطی میشه با هم دیگه.
نهایی ها خیلی میتونه توی اعتدال درسی کمک کنه. تو
برای هم بچه ها امتحانای نهایی امسال خیلی سخت بود.
تلاشمو کردم توی یه سال تا جایی که میتونستم.
هر چقدر در توانم بوده من تلاشمو کردم، حداقل از خودم راضیم.
امتحان نهایی رو خوب بود، روش حساب زیادی باز کردم، امیدوارم که بتونه بهم کمک کنه توی قبولی.
امتحان نهایی رو خوب دادم ولی
کاش این همه سخت نمی کردم واقعا.
واقعا من به تلاش خودم 10 از 10 میدم.
خدا رو شکر از خودم راضیم، خیلی تلاش کردم.
سال اولم بود بعد 15 سال فاصله که افتاده بود، دیگه تلاشمو کردم، توکل به خودم
خوندم، تلاشمو کردم، ولی اون چیزی که میخوام میدونم نمیارم.
کنکور یه ذره فرق داره، استرسش و اینکه شک داری سر امتحان و به هر حال 4 تا گزینه است، یکیش درسته نمیتونی سریع انتخاب کنی، این یه ذره مشکل ساز شده.
33% این آزمون را مردان و 67% آن را زنان تشکیل دادند.
من رشته علوم تجربی شرکت کردم، تلاش خودم هم کردم.
بس دیگه خواندن خودت داره، زیاد خوانده باشی اصلا.
توانم گذاشتم ان شاء الله هر چی خدا بخواد.
اون کنکور اولی استرس رو یکم کمتر کرده خدا رو شکر.
تجربی شرکت کردم و آمادگیم هم حدود 30-40%.
کنکور تجربی پر رقابت هستش. یه میانگین ساعت‌های تقریبا 7 تا 8 ساعت، ولی خب میدونم که باسم میتونست این ساعت‌ها افزایش پیدا کنه بر اساس حجم رقابت و امیدوارم که بتونم به نتیجه خوبم برسم.
3 سال کامل درس شبانه روز تو خونه بودم.
سرپرست سازمان ملی سنجش در واپسین لحظات یک توصیه پدرانه داشت. آقای عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش:
یه سامانه‌ای داریم بچه‌ها به نام سامانه انتخاب رشته مجازی که تو اون سامانه اطلاعات کامل شما بارگذاری شده، با ضریب حتی 100% هم بهتون میگه انتخاب رشتتون اگر اینطوری باشه کجا قبول میشید.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی 20% افزایش یافته و این ظرفیت تا سال 1404 ادامه دارد.
نتایج اولیه کنکور نیمه اول شهریور اعلام میشود. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
گرمای هوا امروز هم در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور ادامه دارد. سازمان هواشناسی دمای هوا در 16 ایستگاه هواشناسی را بالاتر از 50 درجه سانتیگراد اعلام کرده است. ایستگاه‌های شبانکاره با 53، امیدیه و آبپخش با 51 درجه سانتیگراد گرمترین نقاط کشور در 24 ساعت گذشته بودند. با افزایش دمای هوا به ویژه در استان‌های جنوبی کشور، ادارات استان خوزستان برای حفظ پایداری شبکه برق فردا شنبه تعطیل هستند. ساعت کاری اداره‌های دولتی در استان‌های فارس و هرمزگان هم از فردا کاهش می‌یابد. ادارات جزیره کیش هم فردا به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند. شرکت توانیر از هموطنان خواسته برای پایداری شبکه برق مصرف خود را کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت توانیر گفته تا کنون هیچ خاموشی برنامه ریزی شده ای در بخش خانگی صنعت برق وجود نداشته و موارد محدودی که رخ داده به علت حوادث شبکه برق مانند از مدار خارج شدن کوتاه مدت چند نیروگاه بوده. به گفته آقای رجبی مشهدی، برق 5 وزارتخانه پرمصرف به علت بی‌توجهی به هشدارهای توانیر قطع شده است.
از زمین‌های کشاورزی گرفته،
ما خودم شخصا 30 من زمین باغ داشتم، به خاطر که چهارمتر خاموش افتاده مخواستد 15 خروار کشمیش کنه، 7 خروار کشمیش کرده،
تا صنایع بزرگ مانند فولاد قطعی‌های برق دامنگیر تولید کنندگان شده. طیب نیا، مدیرعامل شرکت فولادسازی:
قریب 2 تا 3 ماه ما با محدودیت‌های توزیع انرژی مواجه بودیم و هستیم.
ادارات هم از محدودیت‌های تأمین برق بی‌نصیب نماندند. رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر:
تعداد زیادی از استانها روز پنجشنبه رو تعطیل کردند و 1-2 تا از استانها هم روز چهارشنبه رو در واقع تعطیل کردند.
علتش افزایش دمای هواست و ثبت نصابهای جدید در تقاضای مصرف برق. ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
ثبت رکورد 77514 مگاوات رو داشتیم.
مهرابیان، وزیر نیرو:
سال گذشته در چنین ایامی میزان تقاضای برق 71000 مگاوات بود.
طبق آمارهای شرکت توانیر، 60% از این تقاضا مربوط به بخش خانگی است. رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر:
از کولرهای گازی اگر استفاده میکنن دمار روی 24 درجه 25 درجه تنظیم بکنن و اگر از کولرهای آبی استفاده میکنن از دور کند استفاده بکنن.
جمشیدی، مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور:
از وسایل پرمصرف در زمانهای اوج بار که ساعت 11 صبح تا 17 بعد از ظهر هست استفاده نکنند.
مشترکان بخش خانگی آخرین بار در زمستان 99 و تابستان 1400 بود که قطعی برق برنامه ریزی شده را تجربه کردند. گلایه مردم از قطعی‌های برق در شهریور 1400:
سه بار برقمون قطع میشد، صبح 2 ساعت، بعد از ظهر 2 ساعت، شبم 1 ساعت.
یخچالم خب یه بار که اصلا سوخت، مجبور شدیم دوباره بدیم برای تعمیر.
مشترکان بخش خانگی در این مدت با تلاش‌های وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برای مصرف کنندگان غیر خانگی در اولویت محدودیت‌های برق رسانی قرار نگرفتند. مهرابیان وزیر نیرو در جلسه علنی 20 خرداد 1403 مجلس شورای اسلامی:
32 ماه عملکرد دولت 13 بیش از 9000 مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شد.
اما بر اساس آمارهای وزارت نیرو، ظرفیت تولید برق کشور هنوز حدود 13000 مگاوات کمتر از اوج تقاضای مصرف برق در تابستان امسال است.
و آنطور که وزیر نیرو گفته، اعمال نکردن خاموشی برای بخش خانگی به میزان صرفه‌جویی مشترکان این بخش بستگی دارد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
آتش سوزی منطقه حفاظت شده خایز شهرستان کوکیلویه و بوی رحمت امروز جمعه به صورت کامل مهار شد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری کوکیلویه و بوی رحمت گفت برای مهار این آتش سوزی که از روز دوشنبه آغاز شد، 16 گروه هلال احمر، نیروهای مردمی، بالگرد امدادی و هواپیمای آپاش به منطقه اعزام شدند. به گفته نیکروز، پایش منطقه برای جلوگیری از آتش سوزی مجدد در حال انجام است. منطقه حفاظت شده خائیز با مساحت 33000 هکتار از مصدوب ترین زیستگاه‌های کلوبز در کشور است.
ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد تغییر مرز در همسایگی خط قرمز ایران است. آقای قالیباف در دیدار با نایب رئیس مجلس ارمنستان در حاشیه نشست رئیسان مجلس بریکس در سن پترزبورگ روسیه گفت سیاست قطعی ایران گسترش روابط با همسایگان است. در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. آقای قالیباف در دیدار با رئیس مجلس بلاروس هم با اشاره به نزدیکی مواضع و دیدگاه‌های تهران و مینسک گفت دو کشور باید از فرصت‌های موجود برای افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی استفاده کنند.
خطیب جمعه تهران گفت آنچه مردم در دو مرحله انتخابات ریاست جمهوری انجام دادند کار بزرگ و شگفتی آفرین برای دنیا بود. آیت الله سید احمد خاتمی با بیان اینکه پس از رقابت انتخابات دوره رفاقت رسیده است افسود، رئیس جمهور منتخب فقط رئیس جمهور آنهایی که به او رأی دادن نیست، رئیس جمهور کل ملت ایران است.
رئیس جمهور منتخب فقط رئیس جمهور اونایی که بهش رأی دادن نیست، ایشان رئیس جمهور کل ملت ایرانه، چه اونهایی که بهش رأی دادن چه اونهایی که به او رأی ندادن، حتی چه اونهایی که تو انتخابات شرکت نکردن، اونها هم از این ملتن و باید خدمات بایستهی که در قانون اساسی هست به اونها داده بشه.
استقبال مردم تبریز از امام جمعه جدید این شهر. مردم تبریز امروز از نماینده جدید ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه این شهر پیش از خطبه های نماز جمعه استقبال کردند. حجت الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل بعد از شهادت آیت الله آل هاشم عهده‌دار این مسئولیت شد. امروز همینطور با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تبریز، حجت الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل به عنوان امام جمعه تبریز معرفی شد. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در این مراسم مردمی بودن را ویژگی مهم امامان جمعه برشمرد و از مسئولان استان همکاری و همراهی در انجام وظیفه و مأموریت امام جمعه جدید تبریز را خواستار شد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی:
مردمی بودن، با مردم بودن، در غم و شادی مردم شریک باشم. امام جمعه موفق است که این چنین باشه، که این از ویژگی های مرحوم شهید آیت الله آل هاشم بود.
متخصصان شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید دستگاه ترمیم زخم با فشار منفی را طراحی و تولید کنند. از این دستگاه که فناوری ساخت آن در اختیار کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و چین بود، برای درمان زخم‌های مزمن، حاد و ناشی از سوختگی استفاده می‌شود.
بومی‌سازی نسل جدید دستگاه درمان زخم با فشار منفی یا همان وکیوم تراپی. متخصصان شرکتی دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق شدند پس از 2 سال کار تحقیقی نسل 7 دستگاه درمان زخم با فشار منفی کنترل شده را بومی‌سازی کنند. اکبری فناور:
توانمندی دستگاه در حدی است که هم به صورت تکی برای پانسمان‌های سیلیکون مصرف می‌شود و اگر هم پانسمان ترشح داشته باشد پانسمان های فومی هم با ابعاد متوسط میتونه روش این انجام وظیفه بود.
از ویژگی های این دستگاه کوچک بودن، قابلیت حمل راحت برای بیمار و مصرف کمتر انرژی است. اکبری فناور:
قابل حمله و از نظر شارژی هم تا 1 هفته خیلی راحت شارژش جوابگو هست.
درمان زخم با فشار منفی روشی است که از فشار منفی کنترل شده برای تسریع روند بهبودی زخم های مزمن، حاد و سوختگی استفاده می کنند. لکیان فناور:
حدود 3000 تا دستگاه وکیوم تراپی مدل سیمپلکس تیری تولید کردیم که توی تمام مراکز دولتی درمانی و خصوصی در حال فعالیت هست.
پیش از این فناوری تولید دستگاه‌های درمان زخم با فشار منفی در اختیار کشورهایی چون امریکا، انگلستان، فرانسه و چین بود. اکبری فناور:
کارآمد باشه، اقتصادی نباشه. چون کشورهای خارجی میان طوری حساب میکنن که مثلا دستگاهشون 7 روز کار کنه و بعد از 7 روز شما دوباره مجبور شین بخرید. ما نه، ما دستگاه اونا روی 21 روز جوابگوه و این 21 روز که جوابگوه به صورت کامل جوابگوه، یعنی شما اگه پانسمانتون بزرگتر هم بشه این راحت جوابگوه است. از نظر اقتصادی هم دستگاه ما حدوداً 1/3 دستگاه مشابه خارجیه.
کلیه تجهیزات دستگاه ایرانی درمان زخم با فشار منفی در اتاق تمیز شرکت دانش بنیان تولید می شود. لکیان فناور:
موفق شدیم که بهره برداری بکنیم از کلین روم کلاس 10000مون که مربوط به تولید محصولات پزشکی با خطر کلاس خطر B هستن.
بومی‌سازی و تولید دستگاه درمان زخم و فشار منفی برای بیش از 200 نفر اشتغال زایی کرده. محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
برداشت خوشه های طلایی برنج از شالیزارهای مازندران آغاز شد. رئیس انجمن برنج کشور گفت مازندران قطب تولید برنج کشور امسال با افزایش تولید 10% این محصول بیش از 1,000,000 تن 42% برنج مورد نیاز کشور را تأمین می کند.
از اولین روز که ساقه های برنج به آب و گل سپرده شد 90 روز گذشت تا امروز این خوشه های طلایی خرمن خرمن برکت را برای برنج کاران داشته باشد.
خدایا به امید از تو.
نخستین خوشه های برنج در روستای شریعت کلای بابل در مازندران به بار نشست.
خدا از آن مرتبه شکر پربرکت هم است. آب فراوان، هوای خوب، برنجا شالی ها خیلی پرمحصول.
رمضانی رئیس دفتر برنج سازمان جهاد کشاورزی:
پارسال ما تقریبا 1,223,075 تن، امسال من پیشبینی میکنم در کشت اول حداقل 1,345,000 تا 50,000 تن ما کشت شلتوک در کشت اول داشته باشیم.
روستایی که کشاورزانش با تنی خسته و دلی شاد آرزوهای قشنگ دارند.
محصول برداشت کردیم میریم پابوس امام رضا.
این محصول ما که امروز درو میکنیم ان شاء الله برای امام حسین خرج میشه. اولین درجه برای اتمادهی و نظرات برای امام حسین.
برنج هایی که حالا علاوه بر مصارف داخلی سر سفره مردمانی از کشورهای مختلف قرار گرفته. قاسم زاده رئیس انجمن برنج کشور:
برنج ما به کشورهای مهم مثل آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، حتی روسیه، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس این محصول ما سالهای گذشته صادر شده.
مازندران در نشای مکانیزه با 150 هزار هکتار رکورددار بود و در برداشت مکانیزه هم پیشرو است. مومنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران:
6800 کمباین مخصوص برنج در واحدهای زراعی ما
در ناوگان واحد زراعی ما قرار گرفتن.
اما هرچه تولید که بیشتر باشد دغدغه ها انگار بیشتر است.
خبر میرسه زمانی که برنج به بار نشسته، ارز ترجیحی اختصاص داده شده به واردات برنج خارجی.
نوری استاندار مازندران:
سخت کار کشاورزی؟
بعد چجوری سخت نیست از کار کشاورزی؟
برنج و برنج دیگه.
امسال شهید آیت الله رئیسی دستور دادن به وزیر محترم جهاد کشاورزی، وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه که امسال ارز ترجیحی به برنج داده نشه.
مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
سیاست دولت بر این است که انشالله در زمان برداشت محصول برنج ما واردات نداشته باشیم.
فصل برداشت برنج در مازندرانی که در کشور رتبه نخست تولیدی محصول رو به خودش اختصاص داده تا اواخر شهریور ماه ادامه خواهد داشت. بنیامین مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای شریعت کلای بابل.
خب و حالا همراه میشیم با همکارمون آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فصل جدید رقابت لیگ برتر فوتسال از امروز آغاز میشه و در هفته نخست بازی ها پالایش نفت آبادان با شهرداری ساوه، گوهر زمین سیرجان با کراپ الوند، سنیش ساوه با ایرالکوی عراق، فرشاره مشهد با گیتی پسند اصفهان، مس سنگون با سفیر گفتمان، آنا صنعت قم با فولاد زرند ایرانیان و فولاد هرمزگان با پالش نفت بندر عباس به مصاف هم میروند. رقابت‌های بسکتبال کمتر از 18 سال غرب آسیا با برد مقتدرانه تیم ایران مقابل میزبان رقابت‌ها آغاز شد. در این دور از مسابقات که به میزبانی شهر بغداد عراق در حال برگزاری است، تیم کشورمون دیشب در نخستین بازی خود 77-49 برابر تیم میزبان به برتری رسید. در این دیدار محمد مهدی جلالی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. تیم ایران در دومین دیدار خود عصر فردا به مصاف یمن می‌رود. والیبالیست‌های ساحلی ایران صدرنشین تور آسیایی تیانجین چین شدند. از گروه پنجم رقابت‌ها امروز تیم ملی والیبال ساحلی کشورمان با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی در سومین دیدار مرحله مقدماتی 2-1 مقابل استرالیا به برتری رسید و به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد. این تیم در دو بازی قبلی هنگ کنگ و چین رو شکست داده بود. تیم زیر 19 سال ایران هم متشکل از حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلعه‌نویی با 1-1 برابر تایلند و استرالیا در گروه سوم رقابت‌ها حضور دارد. تیم‌های جوانان ایران و قرقیزستان امروز برای کسب عنوان قهرمانی پنجمین دوره مسابقات فوتبال کمتر از 20 سال آسیای مرکزی کافا از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه کرمانبک شهر جلال‌آباد قرقیزستان به مصاف هم می‌روند. در این دوره از رقابت‌ها تیم ایران در دور گروهی 3-0 ترکمنستان را مغلوب کرد و برابر ازبکستان به تساوی 1-1 رسید و با 4 امتیاز راهی دیدار پایانی شد. عیسی کثیر مهاجم فصل قبل پرسپولیس قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد. آل کثیر فصل قبل با زدن 9 گل بهترین گلزن سرخ‌های تهران بود. همچنین با تصمیم خوان کارلوس گاریدو، مهدی عبدی در پرسپولیس ماندنی شد. این مهاجم 25 ساله فصل گذشته به صورت قرضی برای تراکتور بازی کرد. خبر دیگر این که علی نعمتی مدافع فصل قبل سرخپوشان هم با خدافظی از هواداران از جمع قرمزهای پایتخت جدا شد. پرهام مقصودو سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران در مسابقات جام قاسم جانوف ازبکستان با 5.5 امتیاز در رده سوم قرار گرفت و بالاخره اینکه میثم صالحی دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال که فصل قبل در شهرتابه یزد بازی میکرد به تیم فنرباخچه ترکیه پیوست. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
و حالا ادامه خبرها. در حمله صهیونیست ها به یک خانه در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه، سه فلسطینی از جمله یک نوزاد شهید و شمار زیادی هم زخمی شدند. در رفح پهپاد صهیونیستی یک اجتماع غیرنظامیان را هدف قرار داد که دو فلسطینی در این حمله به شهادت رسیدند. همچنین بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی غرب شهر غزه را به شدت زیر آتش گرفتند که شماری شهید و زخمی داشت. بر اثر حمله هوایی به گروهی از شهروندان در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه نیز 7 فلسطینی به شهادت رسیدند. همچنین حدود 60 پیکر شهید در دو منطقه اصنائه و تلال هوا در جنوب غرب شهر غزه بعد از عقب نشینی اشغالگران کشف شد. همزمان رزمندگان مقاومت موفق شدند در شجاعیه غزه چند تانک و نفربر صهیونیست ها را منهدم کنند. منابع محلی از عقب نشینی اشغالگران از این منطقه پس از درگیری سنگین با نیروهای مقاومت خبر می دهند. گردان های مقاومت محل تجمع نظامیان و ادوات جنگی آنها در محور نتساریم را با موشک‌های کوتاه برد و خمپاره هدف قرار دادند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آتش‌سوزی گسترده یک مجتمع اقامتی در شهرک صهیونیست نشین شتولا بر اثر حمله‌های حزب الله لبنان خبر دادند. این مجتمع بر اثر برخورد موشک‌های ضد زره حزب الله آتش گرفت و به طور کامل سوخت. رسانه‌های صهیونیست اشاره‌ای به تلفات احتمالی این حمله نکردند، اما